بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال عرایض هفته قبلم اجازه میخواهم که قدری در مورد دید سیستمی به سازمان و مدیریت عرایضی رو داشته باشم. ما در مدیریت سازمان رو میتونیم به شکل یک مربع مستطیلی در نظر بگیریم، یک سیستم سازمانی را. که هر سیستم سازمانی دارای هدف و یا اهدافی است. مسلماً هیچ سازمانی در خلاء به وجود نمیاد. در درجه اول یه نیاز اجتماعی بوده، یه سازمانی ایجاد شده تا اون نیاز رو برطرف کنه. در هر سازمانی ما یک منابع واردهی داریم که اصطلاح انگلیسیش اینپوت هست. اینپوت منابعی که وارد هر سازمانی می کنیم و در داخل هر سازمانی یک عملیاتی انجام می گیره. پروسس عملیات هست تا هر سازمانی دارای یک خروجی یا تحت عنوان انگلیسی آوتپوتی داشته باشه. این هم سیستم سازمانی. خب حالا منابع وارده به هر سیستم سازمانی چه منابعی هستن؟ چه چیزهایی رو ما وارد سازمان میکنیم که از اون طرف یک کالا و یا خدماتی رو ارائه بکنیم به جامعه؟ چه چیزهایی وارد سازمان میشه؟ بله فرمودید. خب تقاضاها که همون نیاز اجتماعی است که این سازمان ایجاد شده تا اون نیازها رو رفع بکنه. ولی یه نفر از برادران فرمود مواد اولیه. بسیار مواد اولیه. دیگه چی؟ بله نیروی انسانی. دیگه چی؟ تکنولوژی، ابزار کاری. بله تکنولوژی. در مورد تخصص اینو من میخوام وسیع ترش کنم، بگم اطلاعات. دیگه چی؟ کار که در داخل سازمان انجام میشه. انرژی با همون انسان وارد میشه. یه چیز دیگه اینجا مونده خیلی مهم هم هست، بدون اون هیچ کاری نمیشه کرد. مدیریت هم در داخل سازمانه. اون عبارت هست از سرمایه. اینها در واقع منابع ورودی به هر سیستم سازمانی هستند و بعد در داخل هر سازمانی یک عملیاتی انجام میگیره تا اون مجموعه سازمانی به هدف خودش یا اهداف خودش برسه، که اون هدف یا تولید کالای خاصی است یا ارائه خدمات خاصی یا هر دوی اینها. خب حالا از این منابع وارده به سازمان کدومش از همه مهمتره؟ اطلاعات می‌فرمایید. کدوم اینا مهمتره؟ کاملا صحیحه. یعنی در واقع مهمترین جزء از اجزای سازمان نیروی انسانی است. چون اگر ما نیروی انسانی در واقع کاملی داشته باشیم، بقیه اینها رو برای ما اون نیروی انسانی میاره با خودش. ولی اگر نیروی انسانی نداشته باشیم، مواد اولیه، تکنولوژی، سرمایه، اطلاعات، هر چیز دیگری هم که ما وارد سازمان کنیم، اون نیروی انسانی که به معنای خاصی که ما مطرح میکنیم نیروی متخصص متعهد نباشه، تمام اینها از دست ما خارج خواهد شد. اما اگر نیروی انسانی کاملی داشته باشیم، بقیه رو برای ما این نیروی انسانی خواهد بود، سرمایه رو برای ما میاره، تکنولوژی رو میاره، مواد اولیه رو میاره، اطلاعات رو میاره. پس مهمترین جزء از اجزای سازمان همین نیروی انسانی است که ما البته بحثمون در این ساعاتی که در خدمتون هستیم، عرایزمون بیشتر در ارتباط با مدیریت نیروهای انسانی در سازمان هست. چون ما مدیریت مواد و محصولات داریم، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی داریم، مدیریت اطلاعاتی داریم، مدیریت صنعتی برای تکنولوژی و اینها هم داریم، اینا جداگانه بحث میشه. این بحث بیشتر مربوط به مدیریت نیروهای انسانی است. خب ما این منابع رو وارد سازمان میکنیم و عملیاتی انجام میدیم تا به هدف برسیم. مهمترین عملیات که در یک سازمان انجام میپذیره چیه؟ چیه به نظر شما مهمترین عملیاتی که در یک سازمان انجام میگیره؟ خب چی تغییر شکل میده مواد اولیه؟ خب نیز مدیریت در واقع مهمترین عملیاتی است که در درون سازمان انجام میپذیره. چرا؟ حالا یک تعریف دیگری از مدیریت من خدمتتون اینجا ارائه میکنم. با دید سیستمی مدیریت تعریفش اینه: عبارت است از هماهنگ نمودن منابع مصروفه در سازمان یا منابع وارده در سازمان. مدیر کسی است که هماهنگ میکنه همه این منابع وارده در سازمان رو. به منظور چی؟ نیل به اهداف سازمانی. مدیریت در واقع عبارت است از هماهنگ نمودن منابع وارده به سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی. یعنی اگر واقعا ما تمام این منابع رو در سازمان داشته باشیم ولی مدیری نباشه که اینها رو تلفیق کنه، ترکیب کنه، هماهنگ کنه، برنامه‌ریزی کنه، سازماندهی کنه، هدایت و رهبری کنه، نظارت و کنترل کنه، اگر این کارها انجام نپذیره، مسلماً سامریم. ما به هدف‌های سازمانی به این سادگی‌ها نخواهیم رسید. و مهمترین وظایف مدیر چی هست؟ در واقع من دارم یه مختصری هم از اون چیزهایی در هفته قبل عرض کردم، الان دارم مطرح می‌کنم. مهمترین وظایف مدیر چی بود؟ چند تا بود؟ 4 تا بود. اولین وظیفه‌اش برنامه‌ریزی بود. دومین وظیفه‌اش سازماندهی بود. و سومین وظیفه‌اش هدایت و رهبری نیروهای انسانی بود. و چهارمین وظیفه‌اش نظارت و کنترل بود. در واقع هیچ مدیری هم رسالت خودش رو به طور کامل انجام نداده مگر اینکه این 4 وظیفه مهم رو در سازمان انجام داده باشه. حالا فرض بفرمایید که ما منابعی رو وارد یک سازمان کردیم، عملیاتی هم در اونجا انجام دادیم، مدیران هم برنامه‌ریزی کردند و همه وظایف رو انجام دادن و رسیدن به هدف‌های سازمانی، یعنی یک کالای خاصی و یا خدمات خاصی رو ارائه کردن. به کجا ارائه میکنن؟ به جامعه. بله، به جامعه، به مردم در واقع. خب حالا ما اگر یک مدیری در سازمانی باشیم، کالا و یا خدماتی رو به مردم و یا جامعه ارائه میکنیم، نباید بدونیم که نظر این مردم و این جامعه نسبت به کالا و خدماتی که ما ارائه میکنیم چیه؟ نباید بدونیم؟ مسلما باید بدونیم. با نگرش سیستمی به سازمان و مدیریت، ما میگیم هر سازمانی هر کالایی رو که داره تولید میکنه و هر خدمتی رو که داره ارائه میکنه به هر حال برای مردمه، برای جامعه است. پس ما باید نظر این جامعه و این مردم رو نسبت به کالا و خدماتی که ارائه میکنیم به اونها کسب بکنیم، این نظریات رو بیاریم و وارد سازمان بکنیم و در واقع اشکالات خودمون رو رفع بکنیم. این همون فیدبکی بود که شاید در جلسه قبل من عرض کردم. فیدبک یعنی بازیافت. یعنی ما نظر جامعه رو نسبت به کالا و خدمات خودمون بگیریم و وارد سازمان کنیم. اگر اشکالی در کار ما هست، در ارائه خدماتمون هست، در کالاهایی که تولید میکنیم هست، این رفع بکنیم. اگر این چرخش همواره ادامه داشته باشه، باعث میشه که سازمان ها و مدیران رو به تکامل پیش برن، چون عیبهای خودشون رو میشناسن و سعی میکنن که این عیبها رو در واقع برطرف کنن. اما اگر چنین چیزی نباشه، یعنی بین مردم و جامعه با سازمان یک دیواری وجود داشته باشه، یعنی ما ارزشی قائل نشیم برای نظر مردم نسبت به خدماتمون یا کالاهایی که تولید میکنیم، فقط خودمون از این منابع وارده استفاده کنیم، از امکانات استفاده کنیم، یک کالا و خدماتی رو ارائه بکنیم و نظرمونم این نباشه که بخواییم ببینیم دیگران چی فکر میکنن، این نوع سازمان و مدیریت مسلماً در دراز مدت با شکست به حال مواجه خواهد شد. چرا؟ برای اینکه به عیوب خودش پی نمیبره و مع الاسف سازمان هایی هستن که صدماتی رو ارائه میکنن و کالاهایی رو تولید میکنن به جامعه میدن، ولی نظر مصرف کنندگان رو اصلا نمیخوان بدونن چی هست، چون نمیخوان بدونن مسلما به عیب خودشون پی نمیبرن و اون سازمان ها و مدیران به هر حال کم کم رو به افول پیش میرن. با این دید سیستمی در واقع ما میخواییم این رو مطرح بکنیم که به هر حال این منابعی که ما استفاده میکنیم از جامعه است، این منابع در واقع از امکاناتی است که برای همه هست و برای مردم ما داریم در هر سازمانی که هستیم خدمت میکنیم. پس نظر اونها رو باید بگیریم و خودمون رو اصلاح بکنیم اگر اشکالاتی داریم. مسلما در همه سازمان ها و همه مدیران دارای اشکالاتی هستن در همه جای دنیا، ولی اینکه ژاپن هم اگر باشه، به هر حال اون کالایی که تولید میکنه و اون خدماتی که ارائه میکنه 100% مطلوب جامعه نیست. به هر حال اگر 99% هم باشه، 1% ممکنه نداشته باشه. اگر ما نریم و اون عیوب رو از دید دیگران نگیریم، نمیتونیم خودمون رو اصلاح بکنیم و کنترل بکنیم. این خودش یک سیستم و یک روش مدیریتی است که بهش میگن سایبرنتیک مدیریت، سایبرنتیک منیجمنت. یعنی مدیریت سیبرنتیک در فارسی هم گفته میشه داد و ستد اطلاعات، چرخش اطلاعات. همیشه ما به دنبال نظرات جامعه و مردم باشیم، این نظرات رو بگیریم و به عیوب خودمون پی ببریم، سعی کنیم عملیاتمون رو جوری تنظیم کنیم که عیب کمتری در کالا و خدماتمون باشه. همیشه این داد و ستد و این چرخش اگر وجود داشته باشه، مسلما سیستم‌های سازمانی ما و مدیران ما تغییر میشن. به عنوان مثال فرض کنید در دانشگاه ما دانشجویان رو که تربیت میکنیم، اونا کالاهایی هستن که ما در واقع صادر میکنیم، یعنی اون خدمات آموزشی است. خب وقتی اون دانشجویان وارد جامعه میشن، ما باید بریم دنبالشون ببینیم که در اون محل کار خودشون، در اون کارهای اجتماعی خودشون، کاری خودشون موفق هستن یا نه. اگر نیستن، اشکالات رو ما ببینیم در کجای کار ما بوده، این اشکالات رو بگیریم در دانشگاه روش کار بکنیم، سعی کنیم هی اون دانشجویان رو که به هر حال در سری های بعد میدیم بیرون با اشکال کمتری از دانشگاه خارج بشن. در سازمان های تولیدی هم همینطوره، صنعتی هم همینطوره، وجودتون که خدماتی هم همینطوره. در یک بیمارستان هم فرض بفرمایید که اون خدمات بهداشتی که ارائه میکنه باید به دنبال اون بیمارانی که به صورت افقی واردشون کردن در بیمارستان و خودشون روی پای خودشون به صورت عمودی خارج میشن، برن با اونها گفتگو کنن، از اونها عیوب کار رو مثلا ببینن، بسنجن مشکلات رو، ببینن چی هست، سعی کنن در اون بیمارستان خدمات بهداشتی رو روز به روز کیفیتش رو بالاتر ببرن. و در همه سازمان ها این دید سیستمی مطرحه. خب حالا در مدیریت نیروی انسانی ما با انسان از همون زمانی که وارد سازمانش میکنیم، یعنی باهاش مصاحبه میکنیم و گزینش میکنیم که واردش بکنیم به سازمان و به یک پستی منصوبش بکنیم، از اون زمان ارتباط باید با نیروی انسانی داشته باشیم و طی 30 سال خدمتی که در سازمانم هست در اون 30 سال هم باید با اون ارتباط داشته باشیم و حتی بعد از 30 سال وقتی بازنشسته شد باید باز ارتباطمون رو با این حفظ بکنیم و حتی اگر مرحوم شد با خانواده او باز در ارتباط باشیم. یعنی این رسالت و وظیفه مدیریت رو و بلخص مدیران اداری و یا مدیران نیروهای انسانی رو ببینید تا چه حد هست. از قبل از اینکه یک نفر رو وارد سازمان بکنیم و بعد از اینکه واردش کردیم تا 30 سال که در خدمت سازمان هست و بعد هم که بازنشسته میشه تا زمانی که در قید حیاته و بعد هم که مرحوم میشه باز با بازماندگانش ما باید ارتباط داشته باشیم. این وظیفه مدیران هست. آیا ما اون ارتباط رو داریم با نیروهای انسانی؟ قبل از ورودشون، در 30 سال کارشون، در زمان بازنشستگیشون، در زمانی که مرحوم شدن و بازماندگانشون؟ مسلما نداریم. خیلی از مدیران هستن که احساس نمی کنن که وظیفه اونها اینقدر به هر حال سنگینه. فکر میکنن همون چند سالی که نیرو در اختیارشون هست باید باهاش ارتباط داشته باشن و وقتی که رفت دیگه خب به هر حال رفته. پس ما باید ارتباط دقیق با نیروهای انسانی داشته باشیم. بنابراین من اولین بحثم در مورد این مدیریت نیروی انسانی ارتباطات انسانی نیست. مستمری بگیران، کسانی که یه درصدی از حقوق رو در زمان بازنشستگی انسان میگیره، وقتی خودش مرحوم شد ممکن است که بالاخره بچه هایی داشته باشه که به سن قانونی هنوز نرسیده باشن، یه درصدی از اون حقوق رو باز به بازماندگانش به عنوان مستمری بگیری داده میشه و مدیران مسئول کسانی هستن که باز هوای اون نیروی انسانی مرحوم شده رو داشته باشن تا بچه هاش به سن قانونی برسن. اگر چنین تأمینی برای نیروهای انسانی وجود داشته باشه، حداقل بدونه که در زمانی که در قید حیاته و بعد از این که رفت، حالا اگر بچه هایی داشت و اینها تا اونها هم به سن قانونی برسن، کسانی هستن که یک سرپرستی یه ارتباطی با اونها داشته باشن، خب این برای تقویت روحیه پرسنل بسیار خوب هست و ما به اون ترتیب میتونیم حس وفاداری نیروهای انسانی رو نسبت به سازمانمون به هر حال جلب بکنیم. ولی اگر بدون امروز اگر مریض شد مثلا، خدای نکرده دیگه نتونست ادامه به کار بده، هیچ کدوم از اون مدیرانی که در اون سازمان هستن نیان حتی یه قرصی به اون بدن یا احوالی ازش بپرسن، این نیرو از همون زمانی که داره کار میکنه روحیش رو باخته. بسیاری از به هر حال همکاران ما هستن امروزه، چون نیاز از نظر نیاز مادی از میکنم زیاده، کلاس درس هم از اون طرف خیلی زیاده، بعضی ها به اون نیاز مادی که نگاه میکنن به دنبال کلاس ها میرن و مرتب درس میرن و در همون کلاس ها اغلب میفتند و سکته میخونند و بعد دیگه نمیتونن درس بدن، اینا محروم میشن. خب این به دنبال این هست که برای خودش یه امنیتی از نظر اقتصادی ایجاد بکنه، چون وقتی افتاد کسی معمولا اون مدیرانی که ما میبینیم در سازمان ها اون رسالت رو برای خودشون قائل نیستن که حتی در زمان زنده بودن نیروهای انسانی با اونها ارتباط برقرار بکنن، چه برسد به زمانی که اون نیرو دیگه به کمال رسیده و رفته. و این در تضعیف روحیه نیروهای انسانی واقعا بسیار مؤثره. مدیران اداری ما در واقع همون مدیران نیروی انسانی هستن یا مدیران پرسنلی هستن، اونا هستن که باید این مسئله رو دنبال بکنن. خب حالا بریم روی ارتباطات انسانی که اولین وظیفه در واقع هست. سوالی من سعی میکنم اصطلاحات انگلیسی اینها رو عرض کنم، چون گاهی در کتاب ها یا مقالات یا در گفتگوها ممکن است بعضی ها این اصطلاحات رو استفاده بکنن. اینم بد نیست که ما کامیونیکیشنز کامیونیکیشن این ارتباطات هست. در مورد ارتباطات من اون مسائلی که میخوام عرض بکنم یادداشت‌های اینجا کردم خدمتون بگم که چه چیزهایی رو میخوام عرض بکنم، بعد خدمتون عرض کنم. اولا یک مقدمه‌ای من در مورد ارتباطات میخوام خدمتون بگم و بعد از مقدمه تعاریفی رو از ارتباطات خدمتون ارائه میکنم و بعد از تعاریف ارتباطات وسعت ارتباطات انسانی رو، این 7-8 تا مطلبه که در مورد ارتباطات میخوام بگم، اگر عناوینش یاد داشت بفرمایید خب این باعث میشه که ما بهتر بتونیم جلو بریم. پس اول مقدمه‌ای رو عرض میکنم، دوم تعاریف ارتباطات، سوم وسعت ارتباطات انسانی و چهارم عوامل لازم برای برقراری ارتباطات پنجم انواع ارتباطات ششم شبکه‌های ارتباطی هفتم نتایج یک تحقیق در مورد مسائل و مشکلات ارتباطی هشتم موانع ارتباطی نهم نکاتی چند در مورد گیرندگان پیام ها و اطلاعات دهم عواملی که ارتباطات بین انسان ها را تقویت می نماید و یازدهم آثار برقراری ارتباطات و در آخر کار هم اگر سوالی ابهامی چیزی بود در اون مرحله من در خدمتتون هستم برای رفع سوالات و ابهامات. مقدمتاً در مورد ارتباطات میخوام عرض بکنم که امروز ارتباطات چنان با زندگی ما آمیخته شده که درصد بسیار کمی از ما به این فکر افتادیم که از خودمون این سوال رو بکنیم که چند ساعت از اوقات فعال روزانه خودمون رو صرف برقراری ارتباطات می‌کنیم. آیا تا به حال شما فکر کردید این 10-14 ساعتی که از صبح که انسان برمی‌خیزه تا شب که دو مرتبه می‌خوابه این چند ساعتی که بیدار هست و فعال هست چند درصدش رو صرف برقراری ارتباطات با سایر انسان‌ها می‌کنه؟ فکر کردید تا به حال چنین سوالی رو فکر میکنید چند درصد دادم صرف برقراری ارتباطات میکنه از اوقات فعال روزانه شد؟ بله همش خب تحقیقات چی نشون داده در جوامع دیگه تحقیقات کردن بین 70 بستگی داره به شغل انسان به کار انسان اینا هم هست دیگه بین 70-95% از اوقات فعال روزانش رو انسان صرف برقراری ارتباطات میکنه. 70-95%. حالا حساب بکنید اگر 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت ما از صبح که بالا میشیم تا شب که میخوابیم، حتی وقتی انسان میخوابه خواب که میبینه اونم ارتباطاته. یه نوع ارتباطات هست دیگه. بگیم البته خب حالا تمام خواب رو، تمام ساعتی که انسان خوابیده خواب نمیبینه، ولی میدونید که از نظر روانشناسی میگن که انسان اگر خواب نبینه تعادل روانیش به هم میخوره. خواب میبینیم ما، متعادل یادمون نمیاد، بعضی هاشو یادمون میاد. این انسان متعادل انسانیست که خواب همیشه میبینه، متعادل همش یادش نیست، بعضی از خوابها برقرار. حالا یه تحقیقی هم در جامعه ما کردن، این جالبه. اون تحقیق اول البته کلی بود در جوامع گوناگون، شاید هم همون در جامعه ما هم سه تا بکنه بین 70-95%، حالا کمی این طرف اون طرف در. ولی یه تحقیقی در جامعه ما کردن، البته ارتباطات به صورت‌های گوناگون عرض کردم، به صورت کلامی غیر کلامی ارتباطات ممکنه. در جامعه ما، ما از این اوقات فعال روزانه خودمون رو 74% رو صرف گفتن و شنیدن میکنیم. 74%. و بقیهش رو که 26% هست صرف خوندن و نوشتن میکنیم. مطالعه میکنه، نه که میتونه مطالعه کنه. عرض کردم، من در فکر میکنم در جلسه قبل عرض کردم، میانگین مطالعه سالانه ما 1 دقیقه در ساله و این واقعا یه آمار بسیار وحشتناکی است. تازه اینا اونجوری حساب میشه، فرض کنید در شهرستان ها و مراکز علمی و آموزشی افراد ممکن است که 10-12 ساعت مشغول مطالعه و بررسی و تحقیق و اینها باشن، یعنی میانگینه. و بعضی ها اصلا، برای جالبتر خدمتتون بگم، در همون تحقیقاتی که شده، اولا این آماری که عرض کردم 74% برای گفت و شنود و 24% بقیه رو ما برای خوندن و نوشتن مثلا به اصطلاح استفاده میکنیم. حالا اونایی که سواد ندارن حداقل اون درصد ارتباطات کلامیشون بیشتر هست. خب این آمار آمار خوبیه که ما 3/4 از وقتمون رو صرف گفتن و شنیدن میکنیم، 1/4 رو بودن صرف مطالعه میکنیم. این آمار خوبیه؟ این آمار بسیار بده، اینم وحشتناکه. باید برعکس باشه، یعنی ما باید 3/4 وقتمون رو مطالعه کنیم، 1/4 رو بحث بکنیم و صحبت بکنیم. اگر اونطور باشه صحبت‌های ما، صحبت‌های 1/4 ما بر اساس 3/4 مطالعه است. ولی اگر 3/4 وقت رو صحبت بکنیم، 1/4 مطالعه کنیم، مسلماً اون صحبت‌هایی که می‌کنیم همش از روی مطالعه نیست. این در جوامع دیگه برعکسه. شما در جاهای دیگه دنیا میبینید که معمولا، حالا در جاهایی که از نظر تکنولوژی و علم و اینها پیشرفته هستن، شما انسانها رو میبینید همیشه یا در حال مطالعه میبینید، یا در حال کار کردن میبینید، یا در حال استراحت کردن. معروف است میگن ژاپنی ها، شما وقتی اینها رو میبینید 3 کار دارن انجام میدن، یا دارن میخونن، یا دارن کار انجام میدن، یا دارن میخوابن. بله، گاهی در این انجام کار دارن مطالعه میکنن یا غذا هم میخورن. ولی ما معمولا، شما ببینید، هر کسی در هر جایی یه کتاب جیبی فوراً از جیبش در میاره و شروع میکنه به مطالعه کردن. سلام علیکم. در جای دیگر وقتی انسان میبینه، ولی معمولا ما در، شما تشریف ببرید مثلا در فرودگاه ها که تشریف بردید، در ترمینال ها تشریف بردید، به هر حال اونجا ملاحظه بفرمایید، آدم ها نشستن همه به هم دیگه زل زدن و به این طرف اون طرف نگاه میکنن. خیلی کم شما افرادی رو میبینید که مطالعه بکنن. یا در ماشین، اتوبوس، در این نمیدونم صرفایی که وای میسن. خب این میزان کتابای جیبی مطالعه اون چنانی رو خیلی ساده میکنه. اگر کسی هم کتاب نداشته باشه، این کتابای جیبی همه جا در دسترس هست، مثل سیگار که الان شما هر جا بخواید بسرید با تعارف به شما میفروشن، با جعبه‌های الوان، رنگ‌های گوناگون، خیلی دلپذیر، با آدم ارائه میکنن، شما سر چهارم بایستدید بلاخره اگه سیگار میل داشته باشید بهتون میدن. این باید جاش تبدیل بشه، یعنی این سیگار تبدیل بشه به کتابای جیبی با اون رنگ های گوناگون، که هر کسی هر جا وایساد اگر یه دقیقه فرصت داشته کتاب جیبی خیلی ارزان بهش بدن بشینه مطالعه بکنه. خب اینجوری جوامع در هر حال. و بعد تحقیقاتی که شده در سال ما ایرانی ها 70 تومن پول کتاب میدیم. البته این ممکنه در شهرستان های مثلا فرض کنید که علمی و آموزشی مثل قم، شاید من اطلاع دارم که برادران در اینجا ممکن است حالا برای غذا پول ندن، ولی برای کتاب خیلی با رغبت پولشون رو میدن و کتاب میخرن. میانگینش برای کل کشور ما 70 تومن در ساله، یعنی در روز 2 ریال. ما در روز 2 ریال پول کتاب میدیم. 2 ریال پول کتاب میدیم، چقدر مطالعه میکنیم؟ بعد چقدر حرف میزنیم؟ اصلا نسبتش با هم جور در نمیاد. در صورتی که در آلمان حدود 2000 تومن در سال پول کتاب میدن، میانگینش 2000 تومن در ساله. شما ملاحظه بفرمایید چقدر. خب وقتی 2000 تومن اینجا، معمولا انسان میبینه که یه پدری حاضر 300 تومن پول بده یه ساندویچ برای بچهش بخره، نمیدونم یه کوکاکولای خارجی از اون قوطی ها 100 تومن 120 تومن بخره، یه شکلاتی که دیگران دور ریختن به ما 200 تومن بدن، حاضر یک پدر اینا رو برای بچهش بخره 500 تومن بده یه ساندویچ و یه نوشابه و یه شکلات بخره، ولی یه کتاب رو اگر بگی 200 تومن نمیخره، براش زور داره. یعنی فرهنگ اینجور عادت پیدا کرده که غذای جسم رو خیلی راحت چون میبینه که، ولی غذای روح رو ابا داره از این که 200 تومن بده یه کتاب. مگه اون بیچارهایی که کتاب ها رو مینویسن چقدر براشون درآمد داره کتاب نوشتن؟ ما کتابایی نوشتیم با یکی دیگه از همکارانمون، بعضی هاشو نوشتیم. این همکار ما یه بار به من گفت که میدونی این کتاب برای ما کلمه چقدر درآمده، درآمدش چقدر بوده؟ کلمه ای نمیدونم، حالا کلمه که هست صفحه ای شاید مثلا 100 تومن. برای یک صفحه کتاب نوشتن آدم باید چندین ساعت وقت بذاره، نه اون که مینویسه ازش بهره ای میبره، نه اون که بچا اونایی که چاپ میکنن میفروشن گاهی بهره ای که میبرن خیلی بیشتر از اون نویسنده است. اینا هم اشکاله خوب. به هر حال ما اینا رو باید، یعنی به اون اندازه ای که باید و شاید، ما به تحقیقات اهمیت ندادیم. یعنی یه محقق جایگاه خودش رو هنوز در جامعه ما پیدا نکرده. فلذا بنده نوعی هم باید بلند شم یا از همکاران ما، به جای اینکه بنشینن تحقیق کنن بنشینیم مثلا مقاله بنویسیم، خب باید بلند شیم بریم این طرف اون طرف تدریس کنیم تا بتونه انسان اون زندگی روزمره خودش رو بسر کنه. این میرسونه که ما برای محققین و برای کسانی که علاقه مند به تحقیق و یا نوشتن اون جوری که باید و شاید اهمیت قائل نشدیم. خب این نتیجهش این میشه دیگه. در خب این ارتباطاتی که من اینجا خدمت، این مقدمه ای بود حالا خدمتون دارم عرض میکنم. ما وقتی که این بحث ارتباطات رو برای مدیران مطرح میکنیم، در اونجا بهشون میگیم که این ارتباطات مسئله ای نیست که فقط بین انسان‌ها مطرح باشه. فقط این قسمت رو من دارم درس خودم رو پس میدم. بهشون میگیم که اون چیزی که از فرهنگ ما برمیاد، همه موجودات عالم با هم در ارتباط هستن و همه موجودات عالم با مبدا وحی در ارتباطن. شما میدونید مطابق قانون نیوتن جرم‌ها به هم نیرو وارد میارن، نیرو وارد میکنن جرم‌ها به هم، چه بسا همون راهی برای برقراری ارتباطات بین اونها نباشه. منتها هنوز ما نمیتونیم این رو درک بکنیم. من زمانی که خودم در خارج مشغول تحصیل بودم، یه گروهایی بودن که با گیاهان صحبت میکردن و خود اونها به اینها میخندیدن، میگفتن ارتباطات اینها به هم خورده. میگفتیم چرا؟ میگفتن اینها با گیاه صحبت میکنن. ما میگفتیم خب گیاه هم میفهمه، یعنی اون از فرهنگ ما برمیاد دیگه. امروزه تحقیقات نشون داده که گیاه هم میبینه و هم حس میکنه و هم گیاهان با هم در ارتباطن. واقعا این تحقیقات نشون داده، اینا دیگه افسانه نیست. تحقیقات آمدن 2 دسته گیاه رو مثلا در یک آزمایشگاهی گذاشتن که شرایط فیزیکی این گیاهان یکسان بوده. یه آدمی وارد می‌شده در اون آزمایشگاه، به یک دسته از گیاهان محبت می‌کرده و صحبت‌های خوبی با همین چیز انسانی و با اونها خشونت می‌کرده. بعد تحقیقات نشون داده وقتی این فرد وارد اون آزمایشگاه میشه، اون گیاهان دسته اول یه عکس العمل خاصی همشون با هم نشون میدن که او از دیدن این فرد خوشحال هستن. اینا تحقیقه، تحقیقات علمیه. و گیاهان دسته دوم هم یک جور عکس العمل نشون میدن که انه ناراحت هستن از دیدن این فرد. گیاهان هم میبینن، حس میکنن، با هم هم ارتباط دارن. چجوری اینو پیدا کردن؟ دو تا گیاه رو در یک جایی گذاشتن، به یک گیاه آب میدادن، یک گیاه دیگر رو خشک نگه داشته بودن. آزمایشات نشون داده که بعد از مدتی این گیاهی که خشک میشده، آب نداشته، نیاز خودش رو به اون گیاه اول منتقل میکنه و گیاه اول آب رها میکنه برای اون گیاه دوم که نیاز به آب داره. و اینا همه تحقیقاتی است که در آزمایشگاه‌ها در دنیا دارن به هر حال انجام میدن و به اونجایی به هر حال خواهند رسید که ما در مکتب خودمون داریم که به هر حال به قول مولوی ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه در ارتباط هم. ما این رو مطرح میکنیم برای مدیرانی که این بحث رو براشون میکنیم. این ما رو فکر نکنیم ارتباطات از دید مدیریت، ولی از دید فرهنگ ما این ارتباطات خیلی کامل تره، خیلی قوی تره، خیلی غنی تره، خیلی ما اونجا مطلب داریم. ولی به هر حال از دید مدیریتی بعضی از صاحب نظران معتقدن که ارتباطات کلید موفقیت در مدیریته. اگر کسی واقعا نتونه ارتباط برقرار بکنه با سایر انسانها، چه در محیط خانواده، چه در اجتماع و چه در محیط کاری، این موفق نمیشه. ولی بنده از این بالاتر عرض میکنم، بنده عرض میکنم که ارتباطات کلید موفقیت در زندگیست و مدیریت یه بخش کوچکی از اونه. یعنی ما اگر واقعا روش برقراری ارتباط مؤثر رو در همه ابعاد پیدا بکنیم و این ارتباط رو برقرار بکنیم، در زندگی موفق میشیم، نه فقط در کار مدیریت، این که یه کار جزئی است. و بعضی ها معتقدن قلب همه مشکلات امروزه در این ارتباطات هست که انسان ها نمیتونن با هم ارتباطات صحیحی برقرار بکنن و ذهنیات خودشون رو به یکدیگر منتقل بکنن. این قلب همه مشکلات انسانی است امروزه. فرض بکنید سیاستمدارانی که در رأس کشورهای دنیا نشستن نمیتونن اون ذهنیات خودشون رو درست منتقل بکنن به هم دیگه. فلذا اشکال ارتباطی پیش میاد و اونجا از اونجا شروع میشه کار. چون اون نتونسته منتقل کنه اون که در ذهنش بوده به ذهن دیگری، اونم نتونسته ذهنیات این رو درک بکنه، فلذا اشکال از همونجا ایجاد شده و شروع شده. حالا این مقدمات رو من عرض کردم برای اینکه بریم و یه چند تا تعریف از از ارتباطات ما خدمتتون معرفی بکنیم. تعریفی که از ارتباطات شده، من سعی میکنم حداقل 3-4 تا تعریف از ارتباطات خدمتتون ارائه بکنم که این پدیده ارتباطات از دید مدیریت روشن بشه. اولا یه تعریف ساده‌ای که شده، ارتباطات عبارت است از تبادل اطلاعات و مفاهیم. این تعریف صحیح است اما کامل نیست. دومین تعریف، ارتباطات عبارت است از انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر یا از شخصی به اشخاص دیگر و درک و فهم آن توسط گیرنده، توسط گیرنده اطلاعات. یعنی اگر من مطالبی رو گفتم به شخصی و یا اشخاصی اما اونا دقیقا درک نکردن که منظور من چی بوده، اینجا ارتباطات برقرار نشده. و بسیار هم اتفاق میفته این موضوع که ما صحبت‌های زیادی رو با هم می‌کنیم، رؤسا با مرؤوسین، مرؤوسین با رؤسا، با همقطاران در داخل منزل، با بچه‌ها در اجتماع، با کسبه، با سایرین، بعد فکر می‌کنیم که همدیگر رو درک کردیم. چون فیدبکی نداریم، بازیافتی نداریم، فکر می‌کنیم همدیگر رو درک کردیم، ولی در اصل درک نکردیم. اگر درک می‌کردیم این مشکلاتی که ما امروز داریم، این مشکلات رو نداشتیم. میگن اون اوایل انقلاب یه شخصی از فرودگاه داشت میره به یکی از این کشورهای خارجی، پیداشتن اینو میگشتن، کفششو میگشتن، کلاشو میگشتن، کیفشو میگشتن، جیبشو، گفت چقدر قدقا ما رو داریم میگردیم، چه خبر شده؟
اون آقا که میگشت گفت من میخوام ببینم که شما عرض نداری. ایشون گفت نه من عرضی ندارم، ولی شما فرمایشی داری. این عرض میفهمید؟ حالا عمدن این نمیفهمید یا سهواً، اینو دیگه ما نمیدونیم. چقدر مدیران ممکنه به مرعوسینشون دستوراتی رو بدن و اونا برن یه کارهایی بکنن و طبق برداشت خودشون، و مدیرم اگر نظارت و کنترل نکنه نمیدونه که اون چیزی که در ذهنش بود انتقال پیدا کرده یا نه. اجالتاً این شخص در فرودگاه راهش کشید بره، دوباره اون واجه میگشتش که آقا برگرد اینجا، من میخوام ببینم که شما با چه عرضی میخواید از کشور خارج شی. گفت با عرض معذرت. یعنی مجدداً خودش رو عمدن و یا سهواً به هر حال ممکنه این اتفاقات بیفته. حالا بعضی از کلمات هست در زبان انگلیسی هم این هست، فکر می‌کنم در زبان عربی هم باشه، فارسی هم که ما داریم، یکسان نوشته میشن ولی معانی مختلفی دارن، یا ممکن است که یکسان نوشته نشن ولی در گفتن یک جور تلفظ بشن. خب ما در زبان فارسی داریم، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر از کادم میخورد، آن یکی شیر از کادم میخورد. قضیه اصلا شیر تو شیر میشه. یعنی اون کسی که میشنوه این کلمات رو، شیر رو اونجوری که خودش نیاز داره تفسیر میکنه، نه اونطوری که شما در ذهنتون بوده. اون اگر سرما خورده باشه میگه جناب ایشون منظورشون همین شیر پاستوریزه بود که 2 تومن بوده شد 10 تومن، حالا ریستن توی قوطی میدن 70 تومن. ایشون داره اونه داره میگه. چرا؟ خودش سرما خورده نیاز به اون شیر داره. از من نمیپرسه منظور شما چی بود. اون همون شیری که خودش میخواد تفسیر میکنه و عمل میکنه. حالا اون کسی هم که قاب جنگل دیده میگه منظور ایشون اون شیر بایال و دوم و اشکمی که در جنگل هست. اگر داره ساختمان میسازه میگه حتما اون شیر مخلوطه نظر ایشون. گفت که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خب این مسئله ارتباطات، چقدر ما در این اوقات فعال روزانه خودمون چیزهایی در ذهنمون داریم که میخوایم به دیگران منتقل کنیم و اونا هم یه چیزهایی دارن که میخوایم به ذهن ما منتقل کنن، ولی اینا انتقال پیدا نمیکنه. انتقال پیدا نمیکنه. مشکلات ما داریم، رفتارهای ناهنجاری که ما ملاحظه میکنیم، چه در محیط خانواده، چه در جامعه، چه در محیطهای کاری، اغلب ریشه در عدم برقراری ارتباطات صحیح بین انسانها داره. چون ما باید خودمون رو لاقل با این ابزار ارتباطات آشنا کنیم و سعی کنیم از اینها استفاده بکنیم. اینم دومین تعریف. میخوام این پدیده ارتباطات از دید مدیریت رو کاملتر خدمتتون عرض بکنم. یه تعریف سومی هم باز ما داریم از ارتباطات که میگوید که ارتباطات عبارت است از تبادل اطلاعات و انتقال معانی. تبادل اطلاعات و انتقال معانی. تبادل اطلاعات که معلومه دیگه، داد و ستد اطلاعاته. این انتقال معانی چی؟ این معانی در کجاست؟ در انسان هاست و یا در الفاظه؟ در کجاست این معانی؟ در انسان هاست. خب معانی در درون انسان هاست، نه در الفاظ، چون الفاظ قراردادیه. ما یه چیزی که در ذهنمون داریم میگردیم دنبال یه کلماتی که بهتر بتونیم اون رو بیان بکنیم و اغلب افتم داره. پس ما نمیتونیم از روی الفاظ قضاوت کنیم روی همدیگه، از روی گفته ها قضاوت کنیم، بلکه اگر بخوایم همدیگر رو خوب بشناسیم باید به درون یکدیگر رسله کنیم و ببینیم که در واقع اون چی در ذهنش داشته. چون گاهی شما ممکنه یه جمله رو بفرمایید و یه کسی یه برداشت 180 درجه برعکس بکنه و به شما بگه منظور شما چی بود از این. خب شما توضیح میدید، میبینید که نه اون آرام شد. خب پس معلوم میشه معانی در درون انسان ها هستن، نه در الفاظی که انسان ها به کار میبرن. اینم این تعریف سوم. بله معانی، بله. این در واقع برای همین مسئله فرق زیادی نداره، این تعاریف همدیگر رو کامل میکنه دیگه، مثل داستان فیل مولوی دیگه. حالا هر کسی تجربهش با یک جای فیل بوده و یه جور تعریف کرده، اون گفته مانند ستونه، اون گفته نمیدونم مانند مثلا باد بزن است، اون گفته فلان. بعد وقتی اینا رو بغل هم بذاریم اون پدیده فیل مشخص میشه. اینجا هم همینطوره، هر کسی آمده از دید خودش، از تجربیات خودش این رو تعریف کرده و در بسیاری از مواقع شما میبینید تعاریف با هم دیگه خیلی هم نزدیک هستن. چهارمین تعریف که کاملتر هست از تعاریف قبلی، میگوید ارتباطات فرایندیست. فرایند یعنی چی؟ منظورم از فرایند پروسس یا مراحل، مراحل میشه، یا میتونیم بگیم ارتباطات مراحلیست که از طریق آن اطلاعات، تصمیمات، خط مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، پیام‌ها و غیره به دیگران منتقل می‌گردند و در نتیجه شناخت‌ها، عقاید و رفتارها از آن شکل می‌گیرند. خب در واقع در امور تبلیغاتی هم همینه دیگه، یه کسی که تبلیغ میکنه یک پیامی رو میخواد منتقل کنه به مستمعین خودش و اگر درست منتقل بشه باید شناخت اونها تغییر پیدا بکنه و رفتارهاشون تغییر پیدا بکنه اگر به درستی ما بتونیم منتقل اون پیام رو. باز تعریف دیگری از ارتباطات شده که تعریف در واقع کوتاه ولی خوبیست، ارتباطات فرایندیست برای نفوذ در دیگران. یعنی ارتباطات در واقع یک مراحلی است که ما برای نفوذ در دیگران ازش استفاده می‌کنیم. یعنی اگر من به عنوان یک پدر خانواده می‌خوام در اهل بیت خودم، در بچه‌های خودم، در همسر خودم، در فامیل خودم نفوذ بکنم، یا در جامعه می‌خوام روی دیگران نفوذ بکنم، یا در محیط کار می‌خوام روی رئیس و مرؤوس و ارباب نفوذ بکنم، باید از طریق برقراری ارتباطات این نفوذ رو بکنم، چون اگر این ارتباطات نباشه اون نفوذ هم مسلماً انجام نمیپذیره. یه تعریف دیگر، در واقع آخرین تعریف که میتونم بگم کامل ترین تعریف از این تعریفی است که اینجا خدمتون ارائه کردم، میگوید که ارتباطات در واقع اگر بتونم این رو پیدا بکنم، در یک جایی یادداشت کردم اینجا، حالا اینجا پیدا نکردم، غریبه به همین مضامینی که اصلا مضمونی که الان عرض می‌کنم. ارتباطات عبارت هست از کلیه روش‌هایی که ذهنی بر ذهن دیگر تأثیر بگذارد. کلیه روش‌هایی که ذهنی بر ذهن دیگر تأثیر بگذارد و این عمل برقراری ارتباطات نه تنها از طریق نوشتار و گفتار، بلکه حتی از طریق موسیقی، هنرهای تصویری، تئاتر، فانتومیم، دیدید اون حرکاتی که انجام میدن و داره و غیره، ممکن است انجام پذیرن. یعنی یک هنرمند موسیقیدان از الفبای موسیقی استفاده میکنه و پیام خودش رو میخواد منتقل بکنه به دیگران. یه عکاس هنرمند، یه کسی که یک تصویری رو میکشه، از طریق اون تصویر میخواد یک پیامی رو منتقل بکنه به دیگران. ولی ما آیا تا چند درصد میتونیم پیام یک موسیقیدان رو از راه گوش کردن به اون موسیقی بگیریم؟ چند درصد میتونیم پیام یک عکاس رو، یک هنرمندی که تصویر رو ابداع میکنه بگیریم؟ شما میبینید در این نمایشگاه‌های هنری بعضیا رژه میرن از مقابل تابلوها، ولی یه بار نگاه میکنید یک کسی هم وایساده، یه ذره بین در آورده و داره گوشه و کنار تابلو رو نگاه میکنه و اون ذره بین اونه که داره پیام رو دریافت میکنه. خب اینجا واقعا تعریف کاملتری از این تعریفی که قبلا ارائه کردم، از کلیه روش‌هایی که بتونه یک ذهنی بر ذهن دیگر اثر بگذاره. اشارات هم ممکنه باشه، علائم هم ممکنه باشه، یعنی ارتباطات ممکنه غیر کلامی هم باشه، همیشه کلامی نیست، شاید ارتباطات غیر کلامی بیشتر اصلا مؤثر باشه تا ارتباطات کلامی. اینا تعاریفی بود که حالا چند تاییش رو من انتخاب کردم از نظر دیدگاه مدیریتی خدمتتون عرض کردم. سومین محور بحث ما وسعت ارتباطات انسانی بود. اصلا بله، وقتی تبادل گفتیم یعنی داد و ستد. سوال بسیار خوبی است، چون بعضی ها مخصوصا در مدیریت در سازمان ها میرن میگن که خب ما یه بحثی به نام ارتباطات داریم و شما حالا اطلاعات و عمل رو در زمینه های کاری به ما بده. اطلاعات رو میگیرن، طرف رو خلع اصلاح میکنن ولی هیچ اطلاعی به اون نمیدن. این میشه سیاست بازی در مدیریت. داد و ستده. و همون اندازه‌ای که انسان اطلاعاتی رو میگیره و همون اندازه هم اطلاعاتی رو باید بده. این داد و ستد باید. یعنی یک خیابان دو طرفه است در واقع این ارتباطات. اینطور باید باشه. خب سیاست رو البته به معنای مثبتش من نگفتم، چون بالاخره سیاست گاهی سیاست بازی که ما میگیم اصولا همون بار منفیش رو مطرح میکنیم. سیاست خالی خب نه، جنبه مثبت داره و جنبه منفیش همون سیاست بازی است که در سازمان ها مدیران هم گاهی سیاست بازی میکنن. میگویند که البته میگویند مدیریت فرزند ناخلف علم سیاسته. چرا؟ برای اینکه در سیاست، نه سیاستی که ما داریم، ما در سیاست در دنیا هست دروغ و نمیدونم دغل و اینها هست، ولی در مدیریت نمیتونه باشه، نباید باشه. میگن فرزند ناخلف علم سیاسته. یعنی اینجا اگر اونجا دروغ و دغل بازی و اینها هست ولی در مدیریت نمیتونه باشه، نباید باشه. اما معنای مثبت البته سیاست داره که من اون عرض نمی‌کنم. اون سیاست بازی که عرض کردم همون جنبه منفیه قضیه رو. خب وسعت ارتباطات انسانی رو من میخوام با یه شکل نشون بدم خدمتتون عرض کنم. ما زمانی که بحث ارتباطات رو برای مدیران در سازمان‌ها داریم اینطور مطرح می‌کنیم که حالا اگر انسان در مرکز این دایره ارتباطات باشه، این ارتباطات انسانی، انسان با کجاها در ارتباط هست؟ اصولا در محیط خانواده ما ارتباطاتی داریم، در محیط کار ارتباطاتی داریم و در جامعه هم ما ارتباطاتی داریم. خب در محیط خانواده با کیا ارتباط داریم؟ معمولاً با همسر و فرزندان و فامیل و بستگان سببی و نسبی و اینها. فامیل و بستگان. خب در اینجا اون لحن و کلماتی که ما استفاده میکنیم در انتقال ذهنیات خودمون به همسرمون، اون لحن و اون کلمات رو برای فرزندان استفاده نمیکنیم. یا اون لحن و کلماتی که برای فرزندان استفاده میکنیم برای فامیل و بستگان استفاده نمیکنیم. بعضی ها همه رو یکسان، هم لحنشون و هم کلماتشون برای همه یکسانه، فلذا اونجا مشکل پیدا میکنن. حتی ما فرزندان پسر و دختر رو لحن و کلماتی که با اونها صحبت میکنیم یه جور نیست. بعضی ها فرقی براشون نمیکنه در محیط خانواده که این همسر فرزند دختر پسر فامیل پدر خودشه یا مربوط به همسرشه، یه جور یه لحن یه کلمات. خب مشکل از همونجا شروع میشه. کسی که اونجا نتونه در واقع بسنج موقعیت رو و در هر موقعیتی، خب چون که با کودک سر و کار از کتاب و زبان کودکی باید گشاد، اینجا همسره یه بار مثلا شما یه لحنی به کار میارید اون میگه فکر کردی منم بچه‌ام، خب معلومه شما اونجا لحنه و کلمات بچگانه استفاده کردید، اونجا مشکل پیدا میشه. خب اگر کسی در اونجا مشکل داشته باشه وارد جامعه که میشه، ما در جامعه با کجاها ارتباط داریم؟ با کیا ارتباط داریم؟ خیلی جاها اولین کسی که ما در جامعه باش ارتباط داریم همسایه است. یعنی باید داشته باشیم، اون چیزی که فرهنگ ما به ما دستور داده، اما آیا واقعا داریم ما ارتباط رو؟ چند نفر از ما اصلا همین 4 تا همسایه رو میشناسن، نه 40 تا از هر طرف، حالا 4 تا رو ما دقیقا میشناسیم. واقعا چی باعث شده؟ خب چرا؟ دیگه با کسبه ای که اصلا زبان ما رو نمیفهمن. ما زبان ارتباطی با کسبه نداریم، اونها معمولا دلار و سکه و اینها، ما یه چیزهای دیگه، ما کاغذ و تحلیلات و نمیدونم آموزش و این چیزا، ارتباط خیلی سخته دیگه. با چیا ما با کارگزاران دولت در ارتباط، با همشهری ها در ارتباط، با خارجی ها در ارتباط هستیم، با علما و دانشمندان در ارتباط هستیم. خب هر جایی باز لحن و کلمات مخصوص خودش رو میخواد. من نمیتونم اونجوری که در داخل منزل با اهل بیت خودم صحبت میکنم با همسایم همونجور صحبت کنم، با کسبم همونجور صحبت کنم، با علما و دانشمندانم همینطور صحبت کنم. یه مدیری به من میگفت، یه کارگری اومد نشست رو میز من، گفت که بعد میگه من شما نداریم که ما با هم دیگه یکی هستیم، و شروع کرد از چایهای من ریختن و خوردن و از این صحبت ها. گفتم خب تو حتما یه کار اشتباهی کردی که اون باعث شده ارتباطات اینجوری، چون بحث ارتباطات گفت ما اومدیم خیلی صمیمی بشیم، بحثایی کردیم و روابطی برقرار کردیم. این کارگر فردا اومد نشست رو میز ما، گفت برادر من هستی و من با هم دیگه اصلا این صحبت ها رو نداریم، و چایی ها رو خورد و بعدم ما هر جایی متناسب با، حالا عرض میکنم بعد متناسب با وضع خودش، یعنی ما باید زبانهای متفاوتی رو داشته باشیم و بدانیم تا بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. در جامعه هم همینطور. خب در محیط کار چی؟ ما با کیا در ارتباط هستیم؟ با رؤسا، با مرعوسین، با ارباب رجوع، با همقطاران، با سازمان‌های مشابه مثلا. خب یک کسی که در داخل خانواده خودش نتونسته ارتباطات برقرار کنه، وقتی وارد جامعه میشه اونجا هم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، مشکلش به توان دو میرسه. بعد میاد در داخل سازمان مواجه میشه با ارباب رجوع، با مدیر خودش، با مرؤوس خودش، اونجا هم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، مشکل به توان سه میرسه و رفتارهای ناهنجار، همون رفتارهایی که ما بعضن داریم میبینیم در بعضی از سازمان ها. حالا ما این بحث رو وقتی برای مدیران با در واقع چشیدن این شکل مطرح میکنیم، میگیم اگر بخواید واقعا ارتباطاتتون در همه جا خوب باشه، همش هم اینایی نیست که ما میگیم، یه ارتباطاتی هم اینجا هست که خیلی مهمه، با بالا شما باید این ارتباطات رو حفظ کنید. و اگر انسان واقعا، حالا ما چه معتقدیم همه انسان ها این ارتباطات رو دارن، حالا بعضی ها قوی تر بعضی ها ضعیف تر، گفتن نمیدونم لنین بود یا استالین بود زمانی که در بستر احتضار افتاده بود، گفته بود که به کلیساها و مساجد بگید که برای من دعا کنن. گفتن تو که عمل رو اینجا فاتی، گفت چی کار دارید شما، دارید بگید برای ما بالاخره دعا کنن. حالا من نمیدونم اونطوری که من شنیدم، میگن فرعون هم شبا یه عبای کهنه مینداخته سرش و میگفته خدایا ما که میدونیم تو هستی، تو هم که میدونیم ما که، ولی آبروی ما رو فردا پیش این مردم نبرد. بالاخره ارتباطی داشته، حالا ظاهرا هم اگر میامده چیز میکرده، این که دیگه قطعی است. ولی واقعا اگر این ارتباطات قوی باشه، در واقع اثر میذاره روی ارتباطات من در محیط خانوادم، با همسر و فرزندان و فامیل و بستگانم، در محیط کار واقعا با اون ارباب رجوع بیچاره‌ای که از همه جا بی خبر بلند شده آمده و یه خدمتی رو مثلا ما باید بهش ارائه بکنیم، یا به افراد جامعه با همسایه‌ها واقعا چقدر خب اون دستوراتی که خب در فرهنگ ما داده شده برای این ارتباطات، چقدر اینها اثر میذاره. هرچی اینجا قوی تر باشه، خب تجلیاتش هم واقعا همین هاست دیگه. من نمیتونم بگم ارتباط من اینجا قویه ولی با همسایمش ارتباطی نداشته باشم، با اولیای خدا ارتباطی نداشته باشم، مثلا با فقرا و مساکین و مستضعفین و اینا ارتباطی نداشته باشم، یا اونا رو تضعیف کنم بگم نه اینجا ارتباط من قویه. میشه هم چیزی، تجلیات اینم همین هاست واقعا. به اونا توصیه میکنیم که اینا رو درست کنید، اگر اینجا درست بشه انشالله اینجا هم خیلی راحت تر درست میشه. این توصیه ما به مدیران است وقتی که این بحث ارتباطات رو مطرح میکنیم، و این واقعا میرسونه وسعت ارتباطات انسانی رو که زبانهای متفاوتی باید بلد باشه تا بتونه در همه جا موفق باشه. و اینجا همون ارتباطات دو جانبه، بس همه جا این ارتباطات باید دو جانبه باشه، چون قرآن نازل شده از این طرف هم مونده آب و نماز و اون چیزها، خب به همین ترتیب در جاهای دیگه، خب اینم از فرهنگ ما آمده دیگه، این دو جانبه است این ارتباطات. یک طرف عالم نمیتونه بالای سازمان بشینه یه دستور بده به پایین، باید از اون برم ببینه اونا چی میخوان چی میگن، اطلاعات از اون بر جمع‌آوری بکنه. خب این هم وسعت ارتباطات انسانی. و چهارمین مطلبی که خواستم مطرح بکنم چی بود؟ فرایند عوامل لازم برای برقراری ارتباطات. ارتباطات بین انسان ها و ارتباط بوتر انسانی است، چه عواملی لازمه؟ در درجه اول یک سنده نیست و یا بویندهی و اول نازه رو یک لازم هست. حالا یعنی دوم میتونیم بگیم وسیله و یا ابزار، ابزار ارتباط. الان اون وسیله ای که ارتباط ما رو میسر کرده چیه بین من و شما رو؟ حواس. حواس به صدای من رو گوش شما میرسونه، در واقع این ابزار و این وسیله الان اینه. اگر دورتر مثلا بود خب بلند بود، دورتر تلفن. بالاخره وسیله و یا ابزاری لازم هست برای بر اون فرستنده امواج، مثلا رادیو تلویزیون، اینا وسیله است دیگه. خب این طرف هم مسلما باید یک چی باشه؟ یک گیرنده‌ای باشه دیگه. دیگه چی لازمه؟ البته این پیام همونطور که عرض کردم، این پیام میتونه کلامی باشه. سلام علیکم. و یا غیر کلامی. در ارتباطات کلامی ما از چی استفاده میکنیم؟ از همون کلمات دیگه. ولی در ارتباطات غیر کلامی از چی استفاده میکنیم؟ از بله از علائم، اشارات، تصاویر. و یه چیز مهمم هست، یه چیز دیگری هم هست که جنبه فرهنگی داره. نه دیگه غیر کلامی باشه دیگه کتاب نیست. چی فرمودی؟ این جنبه فرهنگی داره. ها، نمادها یا سمبول ها. بله این سمبول در واقع ریشه فرهنگی هم داره. مثلا فرض کنید کبوتر سفید برای ما سمبول صلح و دوستی، مثلا گل قرمز سمبول محبته، گل زرد میگن سمبول تنفره. مثلا اینا سمبول هایی است که کسی ممکنه یک کلمه حرف هم نزنه ولی از این سمبول ها استفاده بکنه در برقراری ارتباط. خب حالا بیشترین مشکل رو ما در ارتباطات کلامی داریم یا در ارتباطات غیر کلامی؟ بله کلامی. به چه علت؟ خب خب مگه کلمات رو میتونن؟ حالا من میخوام عرض کنم که در هر دو ما مشکل داریم، هر کدوم بیشتر استفاده کنیم بیشتر در اون مشکل داریم، چون ما ارتباطاتمون بیشتر کلامی است. خب مشکلات ارتباطات کلامی رو بیشتر متوجه هستیم، اما اگر ارتباطاتمون غیر کلامی شد در اونجا هم مشکلی هست، مشکلاتی هست. هر کدوم که بیشتر استفاده بشه درش مشکلاتش هم مشخص میشه. چون ما کلامی رو بیشتر استفاده میکنیم خب اونجا مشکلات، ولی در این هم هست بسیاری از علائم، اشارات، سمبول ها ممکن است روی دیگه حتی دو تا استان، دو تا شهرستان با هم دیگه فرق بکنه، اصطلاحاتی که سمبول هایی که مثلا به کار میبرن یا علائم و اشارات. خب دیگه ما چی لازم داریم در این ارتباطات؟ نباید ما یک همون فیدبکی که عرض می کردم در مسائل مدیریت بگیریم ببینیم که برداشت این فرد از اون چیزهایی که ما بهش گفتیم چی بوده. یعنی مسئولیت گرفتن این اطلاعات از گیرنده به عهده فرستنده است. یعنی من اگر مطلبی رو گفتم باید سوال کنم از اون کسی که شنید ببینم که مطلب رو درست درک کرده. بهش میگم که خب برو شیر بیار، بعد میگه چشم، میگم خب حالا چه شیر رو رفتی بیاری، چه شیر رو داری میخوای داری بیاری، اون میگه دیگه، بعد من میگم منظورم اون هست یا نیست. اگر من نگفتم اون هر شیری رو آورد هر کاری کرد، من نمیتونم ایراد بگیرم، چون اون میگه ما به این میگیم شیر. ایراد میفهمید؟ پس این در واقع پنجمین عامل برای برقراری ارتباطات همون بازیافتی است که ما باید از اون گیرنده پیام داشته باشیم. در مثلا سخنرانی ها چنین بازیافتی وجود نداره، مگر اینکه ما در پایان هر سخنرانی یه 10 دقیقه 15 دقیقه یه فرصتی قائل بشیم که دیگران از ما سوال کنن، بعد در این سوالات انسان متوجه میشه چقدر از مطالبش درست منتقل شده به دیگران، در واقع یه افکار سنجی میشه. ولی وقتی ما هیچ سوالی هم اون کسانی که گوش میکنن نکنن، انسان نمیدونه تا چه حد مطالبش داره انتقال پیدا میکنه. فلذا خوبه گاهی کتفاً مثلا خود انسان یه ورقه هایی رو بده، اگر سوالاتی دارن مطرح بکنن، آدم مثلا پاسخ بده با یک زمانی رو. خب اینها عوامل لازم هستن برای باز هم معلوم نیست که اون طرف درست درک کرده باشه. یعنی ممکنه اون باز یه چیزی در ذهن خودش برای خودش اون شنیده رو تفسیر کنه و اون تکمیل رو بده. یه کسی دیگه هم که داره میگه اونم میگه، ولی اون یه چیز دیگه استنباط کرده. شما ازش بپرسید آقا چی بود شما این تکمیل گفتی، اینجوری میشه. بعد از اون یکی هم بپرسید، یعنی یه جستجوی اینجوری بکنیم، میبینیم که برداشت ها متفاوته. حالا اصل کار درسته، ظاهر کار خب درسته، تایید شده قضیه، ولی چی درک کرده اون تایید کرده. بعضی وقتا ممکنه گوش نکردن، اونها دیگران گفتن اینام دارن میگن آقا چرا شما گفتی، چی بود مسئله، پیام چی بود، شما گرفتی درستی رو. ممکنه که اینجا این هست. حالا پس برای برقراری ارتباطات صحیح ما باید این 5 عامل رو داشته باشیم و مهمتر از همه اینها همون بازیافته. چرا؟ برای اینکه هر فرستنده‌ای برای خودش یک حوزه دانشی داره. و یک حوزه فرهنگی داره و یک حوزه تجربیاتی داره. درسته؟ هر گویندهی برای خودش یه دانش و یک فرهنگ و یک تجربیاتی داره و هر گیرندهی هم برای خودش یک حوزه دانش و فرهنگ و تجربیاتی خاص خودش داره. لزوماً این دوتا حوزه دانش و این دوتا حوزه فرهنگ و این دوتا حوزه تجربیات یکسان نیستن. پس ما قبل از اینکه پیامی رو ارسال بکنیم برای گیرندگان، اول باید حوزه دانش و فرهنگ و تجربیات اونها رو خوب بسنجیم، با اونها زبان مشترک پیدا کنیم، از اصطلاحات فرهنگی خودشون استفاده بکنیم، محلی خودشون مثلا استفاده بکنیم در حوزه دانش اونها. گاهی لازم هست که خودمون رو یه مقدار ببریم بالا، اگر با علما و دانشمندان در ارتباط هستیم باید یه مقدار سطح رو ببریم بالاتر، و گاهی ممکن است با یه خب سطح پایین‌تر باید بیاد. یه مهندس برقی به من گفت من یه روز توی ماشین نشستم، به راننده گفتم که من ببر پست، اینم برد اداره پست. بعد من بهش گفتم چرا منو آوردی اینجا؟ گفت خب این شما فهمیدی پست اینجا اداره، ما به این میگیم پست دیگه، من اینجا کار میکردم، تازه از اینجا منتقل شدم به اداره برق. بعد مهندس گفت آقا من وقتی میگم پست منظورم اون پست فشار قوی برق در فلان جا. خب من تا به حال ما به این میگفتیم پست، اون تجربهش با اونجا بوده، منم که باید با اون زبانه. باز یه مدیری گفت که ما با این راننده قرار گذاشته بودیم مثلا ساعت 8 بیاد ما رو ببره یک جلسه، گذاشت ساعت 10 اومد. بهش گفتیم چرا؟ گفت که آقا ما امروز بود آوردیم، اون راننده گفتیم. بعد این مدیر گفته بود آقا این ماشین رو دادن منو این ور اونور ببری، تو رفتی بز آوردی باهاش. شدی فکر کرد عملا راننده رفته یک بز مثلا گذاشته توی ماشین باهاش برده. خب زبان اصطلاحاتی که اون طبقه راننده مثلا استفاده می‌کرده برای بد آوردن میگفته خب ما بز آوردی. آقای مدیر در حال هوای مدیریت بوده، اصلا چیز دیگری برداشت می‌کرده از این قضیه. ما میگیم حالا دفعه دیگه باید بهش بگی این دفعه بز نیاری، ها نگو دیر نیا، بهش بگو بز نیاری این بار، ما ساعت 8 باید مثلا فلان. این میفهمه، به دلش مینشینه و قبول میکنه و درس میکنه و عمل میکنه. اینات میفهمی که ما باید در واقع اون طرف رو که حالا پیامی رو میخوایم بهش بدیم کاملا. خب حالا در این مسئله ارتباطات چون قرار است ساعت 4 و نیم یه استراحتی فرمودید، یه رو استراحت بفرمایید آقایون، به حضور ما علیکم که در این ارتباطات در فرهنگ ما بسیار توصیه شده روی ارتباطات غیر کلامی. در واقع همه ارتباطات کلامی نیست. میگویند که ذهنها و قلبها قبل از زبانها با هم ارتباط برقرار میکنند. دیدید شما به یه انسانی میرسید، خیلی از آدم تعریف میکنه، تمجید میکنه، احترام میذاره فلان، ولی به دل آدم نمیشینه. این قبلا اون من نظرم میاد یه چیزی در یک جایی دیدم که یکی از معصومین یک جایی به یک نفر رسیدن که اون شروع کرد خیلی تعریف و تمجید و فلان، ایشون فرمودن من نه من اونم که تو داری با زبان میگی و نه اونم که داری در فکرت یا قلبت فکر میکنی. به هر حال اینها امروزه مشخص شده دیگه، تلپاتی ذهنها. دیدید شما یک کلمه رو میخواید بگید، اون کسی که طرف گیرنده شما زودتر از شما میگه، همونجا تلپاتی واقع شده، شما ذهنتون منتقل کرده به اون بدون اینکه خودتون بدونید. فلذا ارتباطات غیر کلامی در فرهنگ ما خیلی زیاد روش توصیه شده و خب به هر حال در این شهر و شهر علم و شما که همه اهل این فرهنگ، واقعا جالب ترین چیزی که من دیدم این که عرض کردم مثلا این مدیریت ما از لابلای فرهنگ خودمون میتونیم در بیاریم و به دیگران هم ارائه بکنیم، این اشعار موروی در بعضی از قسمت‌ها، این یه دو بیتش رو من در این ارتباطات برای مدیران در جایی که بحث ارتباطات میکنیم میگم، اینا خیلی علاقمند میشن که برن حالا بقیهش رو مثلا خودشون پیدا کنن. در مورد این ارتباطات غیر کلامی مولوی فرموده است که ای بسا دو ترک چون بیگانگان، ای بسا یک ترک و هندو همزبان، پس زبان محرمان خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این همدلی واقعا ارتباطات غیر کلامی است. ای بساد و ترک چون بیگانگان، با اینکه زبانم یکسانه، ای بسا یک ترک و هندو که زبانشون اصلا متفاوته، همزبان، پس زبان محرمان خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. و البته حالا من اینجا چیزها یاد داشت کردم، ولی حالا یک دوتش از صاحب هم این در 380 سال پیش مثلا صاحب در بورد همین ارتباطات غیر کلامی خیلی جالب میگه هزار نقطه سربسته بی میانجی حرف، هزار نقطه سربسته بی میانجی حرف، ز قنچه دهن تنگ یار میشنوم، هزار نقطه سربسته بی میانجی حرف، ز قنچه دهن تنگ یار میشنوم. یا باز از همین صاحب فکر میکنم باشه باشید که در حوزه ما شنیدیم علمایی بودند و هستند و انشاءالله بعدن هم خواهند بود که اگر طلاب مراجعه میکردن برای سوال، اونها قبل از اینکه سوال مطرح بشه پاسخ رو میگفتن. واقعا ارتباطات وقتی قوی باشه تا چه حد. میگوید که نامه سربسته را چون آب خواندن حد ماست. ارتباطات به کلامی از زبان صاحب ظاهر. نامه سربسته را چون آب خواندن حد ماست، که از سخن فهمان آن لبهای خاموشیم ما. که از سخن فهمان آن لبهای خاموشیم ما. واقعا خود سکوت در ارتباطات چه معنا و مفهوم میتونه داشته باشه که در یک لحظه سکوت هزاران صفحه آدم بنویسه یا بگه بازم نیست. یه این که عرض میکنم، یه رانندهی باز به من میگفت که من یه چیزی رو مثلا حد من هست، میرم با مدیر خودم مطرح میکنم، بعد اون خوب گوش میکنه، بعد به من جواب میده. جوابی که میده مدیر چون اشراف شده میتونه کلمات پرتمطراق و برحال زرق و برداری رو استفاده بکنه، میگه که از اون کلمات استفاده میکنه و جملاتی رو میگه و من دیگه نمیتونم جواب اون رو بدم، سکوت میکنم، فکر میکنم میخوام یه کلمه ای پیدا کنم جواب اون رو بدم، اون فورا میگه دیدی حق با تو نبود، دیدی حق با ما بود. مثلا میگفت این سکوتی که من میخوام فکر کنم یه چیزی جواب اون بدم، خب این سکوت به طول میانجامه برای یه رانندهی که اونقدر اشراف نداره. میگه همین سکوت رو علامت رضا این مدیر در واقع برای خودش میپنداره، در صورتی که چنین چیزی نیست. خب واقعا ممکنه انسان قاصر زبانش و بیانش از این که یک مطلبی رو بگه و سکوت میکنه، خب این یه معنا و مفهوم خاصی داره. آخرین شعری که من یه خاطره خوبی دارم از این شعر که خدمتتون عرض میکنم، ظاهرن بله مربوط به وحشی بافقی است که گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. خب برای حالا این اشعار ممکن است تفسیرهای غیر صحیحی هم ازش بشه، ولی واقعا این ارتباطات غیر کلامی است. ما در یک سمیناری در یک جایی داشتیم بحث همین ارتباطات بود برای مدیران سطوح بالای وزارت نیرو، حدود 500 نفر، البته سمیناری. همین شعر رو آمدیم بخونیم، بیت دومش رو یه خود فراموش کردیم، اومدیم فکر کنیم. یه کسی تا من گفتم که تو مو می‌بینی و من پیچش مو، تا فکر می‌کردم این بیت دوم رو بگم، یه کسی از اون وسط گفت تو شامپو می‌بینی و من ریزش مو. این دیگه یاد من مونده، همه جا وقتی این شعر رو میگم یادمون. آخه میدونید یه سکوتی که در یه جایی که تعداد زیادی نشستن از اون وسط و منم شنیدم دیگه اون بالا و خیلی جالب بود. حالا همیشه این به نظرم میاد وقتی این رو مطرح میکنم. خب اینم حضورتون که ارتباطات غیر کلامی که در فرهنگ ما بسیار توصیه شده و ما هم به مدیران واقعا همیشه توصیه میکنیم که از این ارتباطات غیر کلامی استفاده بکنن. یه صلوات ترکیب کنم. این محور بحثمون انواع ارتباطات بود، انواع ارتباطات. حالا علاوه بر اون ارتباطات کلامی و غیر کلامی، از دیدگاه های دیگری هم ارتباطات رو به نحو دیگری تقسیم کردن. که یکی ارتباطات رسمی است و ارتباطات غیر رسمی. این چیه؟ ملاحظه بفرمایید، این نمودارهای تشکیلاتی سازمانها رو حتما شما ملاحظه فرمودید دیگه، در هر سازمانی این نمودارها وجود داره. قطعا در همین دفتر تحقیقات هم یک نمودار تشکیلاتی هست که مشخص کرده مسئولیت ها رو و واحد های مختلف سازمانی رو. این خطوط رابط بین این باکس ها به اصطلاح روابط رسمی رو می‌رسونه.
میرسونه کی مسئولیت داره، کی رئیسه، کی مرموسه، کی باید دستور بده، کی باید انجام بده، و داد و ستد اطلاعات رسمی درون سازمان از کدوم کانال ها باید انجام بپذیره. هر کسی به اون رئیس خودش، مثلا در همون بحث که ما داشتیم در اصول مدیریت، اینا نمودارهای ارتباطات رسمی است. یعنی این خطوط نشون میده ارتباطات رسمی افراد رو در درون سازمان و در واحدهایی که کار میکنن. اما سوال اینجا اینه که آیا همه انسان‌ها در سازمان فقط همین ارتباطات رسمی رو با هم دارن، یا اینکه ارتباطات دیگری تحت عنوان ارتباطات غیر رسمی وجود داره؟ یعنی ممکنه انسان‌هایی در سازمان باشن به لحاظی یکدیگر رو جذب کرده باشن و با هم یک ارتباطاتی برقرار کرده باشن و داد و ستدهای اطلاعاتی بکنن و اصولا یک گروهی برای خودشون تشکیل داده باشن. این امکان هست در همه سازمان ها، در هر جایی که انسان هست غیر از اون ارتباطات رسمی، یه ارتباطات غیر رسمی هم انسان ها به لحاظ اجتماعی بودنشون این مراودات اجتماعی هم دارن. ممکن است که ایشون با ایشون مثلا نسبت داره، ممکن است ایشون با ایشون در یه محل زندگی میکنن، ممکن است ایشون با ایشون در یک دانشگاه تحصیل کردن، در هر حال مراودات اجتماعی دارن. گاهی این مراودات اجتماعی بین بعضی از انسان‌ها در سازمان‌ها تقویت میشه و اینها یک گروهی رو تشکیل میدن که ما به اون میگیم گروه غیر رسمی، که به علت ارتباطات غیر رسمی این گروه غیر رسمی ایجاد شده. در همه سازمان‌ها هم هست، از اون ابتدای تاریخ هم که بحث مدیریت مطرح بوده این بوده و سعی کردن با این مسئله بجنگن، نذارن ارتباطات غیر رسمی در سازمان ایجاد بشه، ولی موفق نبودن. نهایتا قبول کردن که این ارتباطات غیر رسمی وجود داره، ما هم نمیتونیم اون رو بجنگیم و برقرار به همش بزنیم، منتها باید سعی کنیم از این ارتباطات غیر رسمی حسن استفاده کنیم. خب حالا این گروه ها و ارتباطات غیر رسمی خوبه در سازمان یا بده؟ حالا که وجود داره، این که واقعیت در هر سازمانی تعدادی هستن که بیشتر با هم دیگه مراودات اجتماعی دارن. خب این که وجود داره، بله.
چرا
بجنگن؟ آها، چرا اونا مکتب کلاسی که مدیریت میگفت که این ارتباطات غیر رسمی مخل کار مدیریته، فلذا هر کسی هم دیگر رو میشناسه باید این شناختش رو دم در سازمان بذاره و وقتی بیاد در داخل سازمان باید روابط بر اساس ارتباطات رسمی باشه. یعنی هیچ کسی با هیچ کسی هیچ ساده ستر ارتباطی نکنه و ارتباطی نداشته باشه مگر در موارد کاری. خب این موفق نشدن، چون ظاهرا انسان یه موجودی است که مراودات اجتماعی داره، حتی در اون محیط کارش هم نمیتونه این مراودات اجتماعی نداشته باشه. فلذا اونا موفق نشدن که این رو به هم بزنن و این واقعیت رو قبول کردن که این وجود داره در همه سازمان‌ها، چه ما بخوایم چه نخوایم. خب حالا
غیر رسمی
یه
در
راستای
کار
سازمانی
باشه که مانی
نشه. بسیار جواب اصلا همین. ببینید ما سه نوع گروه های غیر رسمی داریم در سازمان ها، در سطح خرد سازمانی، در سطح وسیع هم در اجتماع ممکنه وجود داشته باشه. حالا ما بحثم در سطح خرد سازمانی است. اگر افرادی در درون سازمان با هم دیگه ارتباطات پیدا کردن و علاقه مشترک هم پیدا کردن و فعالیت هم کردن برای رسیدن به هدفاشون، متا به صورت ابزاری برای مدیران سازمان در واقع سعی کردن به اون کمک بکنن که بهتر به هدف برسه، ما به اون میگیم که گروه غیر رسمی مثبت، وقتی در جهت هدفهای سازمانی کار کرده. اما اگر نه، برای منافع اعضای گروه خودشون در این سازمان کار کردن به اون میگیم گروه غیر رسمی منفی، و مثبت رو، گروه های غیر رسمی مثبت رو که به علت ارتباطات غیر رسمی ایجاد میشه ما باید تقویت کنیم. یعنی در هر سازمانی هر گروه غیر رسمی مثبتی وجود داره که مدیر میتونه از اون استفاده کنه، خوب است که خودش هم وارد اون گروه بشه. اما اگر اون گروه غیر رسمی به دنبال منافع اعضای گروه خودش رفت، اون میشه گروه غیر رسمی منفی، که تکلیف مدیران در سازمان با گروه های غیر رسمی منفی این است که اون گروه های غیر رسمی منفی رو به هم بزنن، نذارن تقویت بشه. بلکه گروه های نرسمی خونسان هستن، بعضی هستن که باز مراودات اجتماعی دارن در درون سازمان، ولی نه به نفع سازمان هم نه به ضرر سازمان. ما با اونا هم کاری نداریم، با اونایی هم که به نفع سازمان هم اونا رو تربیت میکنیم، اونایی که به ضرر سازمان دارن کار میکنن یه روش هایی در مدیریت داریم که این گروه ها رو نمیذاریم در سازمان در واقع تربیت باشن، اگر ایجاد شده باشن اینا رو هم. خب این ارتباطات رسمی و غیر رسمی، و البته از یک دید دیگری هم باز این ارتباطات رو آمدن تقسیم کردن به ارتباطات افقی و ارتباطات عمودی در سازمان. خب ملاحظه می‌کنید ما گفتیم که ارتباطات داد و ستد اطلاعات، ارتباطات افقی اینطوری است که همه مدیران و سرپرستانی که هم سطح هم دیگه هستن در سازمان میتونن با هم دیگه داد و ستد اطلاعاتی بکنن، مشروط بر اینکه اون اجازه رو رئیس بالای سازمان داده باشه. در یه جایی ممکنه ما نخواهیم معاون اداری مالی بدون اصلا معاون اجرایی چیکار میکنه یا اون بدونه که این چیکار میکنه، ولی در جایی که لازم هست خود مدیرانی که در رأس سازمان واقع میشن حالا در سطح خرد کلام میتونن بگن که اینها میتونن با هم داد و ستد اطلاعاتی بکنن یا نه به صورت افقی. یه ارتباطات هم به صورت عمودی است، به صورت عمودی هم از بالا به پایین و از پایین به بالا است، یعنی همینطوری که مدیران از بالا دستوراتی رو صادر میکنن برای مرسین، از اون طرف هم همیشه باید اطلاعاتی رو از اونها داشته باشن.
این
بخش های
ارتباطات رسمی
است؟ در واقع همین در واقع ارتباطات رسمی است و غیر رسمی هم همینطور. نظر بفهمید باز این ارتباطات غیر رسمی هم اینطور هست، یعنی باز به صورت افقی افراد ممکنه با هم دیگه داد و ستد اطلاعاتی بکنن و یا به صورت عمودی از پایین به بالا، از بالا به پایین، یعنی در غیر رسمی و غیر رسمی میتونه افقی و عمودی باشه. و دیگه این تقسیم بندی با اون تقسیم بندی ارتباطات کلامی و غیر کلامی انواع ارتباطات هست که من خواستم اونجا مطرح کنم.
بله دیگه عرض کردم، ببین اصلا ارتباطات یک خیابان دو طرفه است، اصلا ارتباطات یک جانبه نباید باشه، یعنی اگر مدیران بخوان یک جانبه ارتباط برقرار بکنن بدون اینکه موقعیت اینها رو بدونن، بدون اینکه مسائل اینها رو بدونن بخوان یه دستور بدن از اون بالا، حالا عرض می‌کنم چجوری میشه در اون تحلیلی که شده در مورد مشکلات ارتباطی، عرض می‌کنم که دقیقاً چی میشه. مدیری که میشینه بالا فقط دستور میده و فکر می‌کنه که این دستوراتش داره عمل میشه در صورتی که عمل نشده، خودش هم اطلاع نداره چون سیستم نظارت کنترل هم نیست. این عرض می‌کنم اون رو عرض می‌کنم ارتباطات یک خیابان دو طرف است، همیشه باید داد و ستد، دیگه همین گفتیم تبادل مسئله داد و ستد رو در اینجا مطرح می‌کنه. خب مستقیم اگر منظورتون این باشه که واسطه‌ای وجود نداشته باشه یا اینکه با غیر مستقیم بی واسطه باشه، که اینجا من حالا بعداً باز این رو مطرح خواهم کرد، ممکنه یک نفر از مرموسین در اینجا به طور مستقیم یا ارتباطی با اون رئیس بالا پیدا یا اون رئیس بالا خودش بخواد به طور مستقیم ارتباطی با بعضی از کارکنان در داخل سازمان داشته باشه. این میشه ارتباط مستقیم. اگر من شما از مستقیم اینه که واسطه دیگه نه، بعضی از اطلاعات هم نه از طریق طی سلسله مراتب میاد پایین، اون میشه غیر مستقیم. الان فرض کنید در همون ارتباطاتی که هست یه برنامه‌ای همراه با مردم چیزی هست، همگام با مردم، اونا میان مستقیما با مردم در ارتباط، یعنی دیگه واسطه‌ای نیست، ولی بقیه ارتباطات نه دیگه از طریق واسطه‌هایی انجام می‌پذیره. ظاهرا اون مستقیم و غیر مستقیم اینجا این معنا رو داره.
یعنی
جزء انواع ارتباطات میتونه باشه، بله مستقیم و غیر مستقیم، یعنی مستقیمش از طریق، غیر مستقیمش از طریق طی سلسله مراتب و غیر مستقیمش بایپاس کردن سلسله مراتب. و البته ارتباطات وقتی دو جانبه شد با صحت بیشتری همراهه. یعنی بفهمید وقتی من یه دستوری به مرعوس دادم، مرعوس تونست از من بپرسه که چرا و مثلا بیشتر توضیح بخواد، این میشه دو جانبه، پس با صحت بیشتری همراه هست، با دقت بیشتری همراه هست، روحیه پرسنل رو تقویت میکنه، نارضایتی ها رو تقلیل میده، کارایی ها رو افزایش میده اگر ارتباطات دو جانبه باشه. منتها یه عیب داره. چیه عیبش؟ وقت گیره. یه مقدار مدیر باید فرصت و وقت و انرژی برای برقراری و ارزش این کارم داره. یعنی اگر اون ارتباطات درست انجام بپذیره ارزش این رو داره که ما صرف وقت و انرژی بکنیم برای برقراری ارتباطات. خب این هم انواع ارتباطات. محور ششم بحثمون شبکه‌های ارتباطی و یا الگوهای ارتباطی است.
اینکه پنج نفر حالا رئیس و مرئیس یا سرپرست با چند روش و الگو میتونن با هم داد و ستد اطلاعات بدن. اگر بفرمایید فرض بفرمایید که حالا یا الف به جیم دار که چون این راحت تره من
ظاهرا این الگو بیشتر در سازمان‌های اداری ما مورد استفاده قرار می‌گیره. اگر از این الگو و یا شبکه استفاده کنیم این بهش میگن الگو و یا شبکه زنجیره‌ای. مثل این زنجیر بازی میمونه که ما مصرفش رو بگیریم بلند کنیم این طرف این طرف شما بگیریم از این میگن شبکه زنجیره‌ای. در سازمان‌های اداری ما از این شبکه زنجیره‌ای بیشتر استفاده میشه. شما ما لازم می‌فهمید معمولی مثلا روی معاون اداری مالی داره که البته این کار غلط نیست. اداره مالی باید جدا بشه ولی این در سازمان‌های ما حرف نمیشه. هرچی هم ما آزاد و قوی داد میکنیم بعضی ها متوجه شد رو من جدا کرده ولی هنوز در غیرنجه ها ولی سازمان‌های بزرگ رو هست میکنن سال اونایی که کوچیک باشه بالاخره جالبی نیست که نزدیکی بینفرد اطلاعات اداری مالی رو این رئیس میره به معاون اداری مالیش، اطلاعات فنی و اجرایی رو میره به اون معاون فنی اجراییش. اگر هم صلاح نسبت به بین این گروه ها ارتباطی برقرار بشه، دادالستد بشه، خوب میده که شما میتونید مثلا دادالستد به اطلاعاتی میکنید. اگر نه صلاح نرسه و قرارات منعکس میکنه و اونها این اطلاعات رو منعکس میکنن به رئیسی مرحوم های خودشون. و البته این خدشه ها هم همه باید دو جانبه باشه چون ما گفتیم که به هر حال ارتباطات